در سمت تو هم دلم باران باران، دستم باران باران، دهانم باران باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم، هر اذانی که میلزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه، باغ ایمانتون آباد باشه انشاءالله، و این ایامی که مزین به نام امیرالمؤمنین انشاءالله بر همتون مبارک و مهنا باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما، و آرزو میکنم با دل و جان که انشاءالله بهترین ها برای تک تکتون رقم بخوره. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که برنامه رو مستقیم میبینن، عزیزانی که بعدا از شبکه های مختلف برنامه رو میبینن، عرض ارادت دارم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم،
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و انشاءالله امروز هم مهمان سفره ناب و نهج البلاغه. اون بحث از تعجب شما مال مرحوم کراجکی خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت و دوست داشتن که انشاءالله این بحث رو هم ادامه بدیم و خدمتشون هستیم و سر و پا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط مقدمتا یه مطلبی رو یادآوری میکنم، در آستانه ماه محرم قرار داریم. خب من از همه ارادتمندان به ساحت مقدس سید الشهدا سلام الله علیه دو تا تقاضا دارم. تقاضای اول این که مردم همیشه به هیئت ها کمک میکنن، ولی مثلا از اواسط دهه اول محرم خواهش میکنم امسال زودتر شروع کنن، الان چند روز مونده، چون هیئت ها امسال با یه هزینه های دیگری روبرو هستن. من خبر دارم در تهران در شهرستان ها برای رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی سراغ فضاهای باز رفتن، امامزاده ها رفتن، مدارس رفتن، ورزشگاه ها رفتن، قهرن باید یه هزینه های اضافه ای. من بعضی از هیئت ها خبر دارم چند هزار متر موکت خریدن، چند میلیون وسایل این ضد عفونی و این تونل هایی که میگن باید، جلسات بزرگ و مفصل. بالاخره من خواهش میکنم عزیزانی که کمک میکنن زودتر کمک کنن که این عزیزان متولیان هیئت ها با مشکلی روبرو نشن و زودتر بتونن مراسم و برنامه ها رو هماهنگ کنن. من یه آماری هم خیلی خوشحال شدم، در تهران نوشتن که دولت 400 مکان باز رو در اختیار هیئت ها قرار داده. مدارس، بله، از همه ازان خواهش میکنم همه جای هر کجای ایران اسلامی که هستن، در هر شهر روستایی که هستن، این همکاری داشته باشن. حتی خصوصی ها، کسی کارخانه‌ای داره مال خودش یا مدرسه‌ای داره غیر انتفاعی، هر که هر چی داره فضاهای باز رو در اختیار قرار بدن. و مطلب دومی که من نگاه میکردم در کامل الزیارات ابن قولبه، میدونید کامل الزیارات خب از قدیمی ترین و معتبرترین کتاب‌هایی است که در مورد زیارت اهل بیت علیهم السلام آمده. باب 32ش یه فصل مفصلی داره راجع به روضه‌های خانگی اهل بیت.
بله،
ان شاءالله این روضه‌های خانگی رو هم رواج بدیم. البته خانوادگی مشکل، ما باز بخوایم دوباره همه خانواده‌ها رو جمع
کنیم،
بله، همون مشکلات دیگه، ولی روضه‌های خانگی رو من بذار یه نمونه رو از این داستان‌ها بگم، خیلی برام جالبه.
بله،
کامل زیارت ابن قولبه داره. امام صادق سلام الله علیه، خب میدونید دوران بنی عباس اجازه نمیدادن کسی مجالس عمومی برای اهل بیت برگزار کنه، ولی هر کسی، هر شاعری، مرثیه خانی، مداحی، روضه خانی می آمد خانه امام صادق سلام الله علیه، بلا فاصله حضرت می فرمودن یه پرده بزنید. بانوان حرم پشت پرده، امام این طرف می نشستن، برای اهل بیت علیهم السلام گریه می کردن و روضه می خوندن. یه نمونه شخصیست به نام ابو هارون، میگه من رفتم محضر امام صادق، حضرت به من فرمود انشدنی فی الحسین علیه السلام، برای من چند تا شعر بخون راجع به امام حسین. میگه من شروع کردم به خوندن، فرمود نه اینجوری قبول ندارم. این روایت کامل زیارات اینه، فرمود که انشدنی کما تنشدون، اونجوری که خودتون دور هم جمع میشید، اونجوری که وقتی میرید کربلا میخونید با آه و ناله و سوز و
روزه بخون برای
آره. حتما در محضر امام یه کمی
مراعات
من میکرد. مراعات حضور ادب امام خیلی میخواسته. بار حضرت اینجوری نمیخوام بخونی، همونجوری که خودتون دور هم جمع میشید کما تنشدون. میگه من دوباره خوندم این شعر رو، خوندم عمرور علی جدس الحتین فقل لأعظمه الزکیه، از مرثیه های امام حسین. حضرت شروع کردن بلند بلند گریه کردن، دیدم صدای گریه از پشت پرده از بانوان حرم بلنده. حضرت فرمودن کافی نیست، بازم بخون. من دوباره خوندم. اصلا دنبال یه فرصتی میگشتن، چون اجازه نمیدادن، نمیشد مجالس عمومی برگزار کنن، مجالس خانگی در میان اهل بیت فراوان بود. یه داستان دیگه باز کسیست به نام عبدالله ابن غالب، چند تو داستان نمونه داره.
بله.
عزیزان ببینن کامل زیارات باب 32ش. عبدالله ابن غالب میگه من به محض اینکه رفتم خانه امام صادق، حضرت به من فرمود برام روزه بخون، مرثیه بخون، شعر بخون. من خوندم رسیدم به این شعر، لبلیتون تسقو حسین، یکی از مرثیه های معروف راجع به امام حسینه. میگه فصاحت، دیدم یه بانوی از بانوان حرم از پشت حرم با صدای بلند با صیحه فریاد میزنه وا ابتا، پشت پرده نشسته و روزه رو که میخوندم وا ابتاش بلند. حتی در یه داستانی هست که مأمورین صدای ناله و گریه رو از خانه وقتی شنیدن، مأمورین بنی عباس در زدن که وارد خانه بشن، چه خبره اینجا، چرا اینجا روزه خون، روزه خونی ممنوع بود، چه خبره اینجا. امام صادق سلام الله علیه فرمودن برید به این مأمور، مأمور عباسی بگید چیزی نیست، ما یه طفلی از اون از دست رفته داریم، بر اون طفل گریه میکنه. البته منظور امام صادق اون طفل، طفل 6 ماهه کربلا بود. اینه برای علی اصغر سلام الله علیه ما داریم گریه میکنیم، بگید چیزی نیست، یه طفلی از دست رفته، برن بر اون طفل بانوان حرم گریه میکنن. در حال این روزه خانگی در زمانی که ممنوع بود تو خانه ها زیاد بود، امام صادق سلام الله علیه ترویج دادن. بنابراین یه فصلش روزه های خانگیه، یه فصلش همین که همه مردم همکاری کنن با رعایت شیوه نامه های بهداشتی. انشالله هیچ چیزی ما امسال مطمئن باشن عزاداران، یقین داشته باشن ارادتمندان به اهل بیت، هیچ چیزی کمش نخواهن گذاشت. یقین این مردمی که دارن جانشون رو فدای اهل بیت علیهم السلام میکنن، حتما رعایت میکنن شیوه نامه های بهداشتی رو و حتما زیباترین عزاداری و باشکوه ترین عزاداری ها رو برگزار خواهند کرد. من همینجا باز یادآوری کنم، شاید نیاز به یادآوری هم نباشه، خیلی گفته شده. ببینید جناب شیخ، شاید ما کمتر مورد شده باشیم که فقها اینجوری اجماع و اتفاق فقها باشه. الان به اجماع فقهای مراجع قم، فقهای قم و نجف و رهبر معظم انقلاب به اجماع فرمودن که حتما عزاداری برگزار بشه و حتما شیوه نامه های بهداشتی هم
مراعات
باید رعایت بشه. من خودم امروز رفتم می آمدم سر را از قم می آمدم، رفتم دفتر آیت الله عظمای وحید خراسانی، دفتر آیت الله عظما صافی گلپایگانی، خیلی برام جالب بود. این دو مرجع بزرگوار دیدم که اون محلی که میخوان روزخانیشون همیشه هست، این سقفش رو برداشتن یا سقف کاذبی داشته، هرچی برداشته بودن
که فضای باز باشه.
قبلا کولر گازی داشتم، کولرای آبی تعبیه کردن و سقف رو هم برداشتن. سوال کردم، گفتن ما بنا داریم با تعداد محدود اینجا پذیرش کنیم، هر کسی هم از در وارد میشه اگه ماست نداشته باشه در اختیارش. ببینید اینا، این اجماع فقها و مراجع ماست
که این مجالس باید برپا بشه،
حتما برگزار بشه و حتما با شیوه نامه های بهداشتی برگزار بشه. شما میدونید الان خب در این سالهای اخیر آیت الله عظمای وحید، آیت الله عظمای صافی دو تا دسته عزاداری مفصلی داشتن، این که شهادت امام صادق 25 شوال، یکی 21 رمضان شهادت امیر مؤمنان، ولی امسال برگزار نکردن با اینکه خیلی اهمیت میدادن، به خاطر اینکه امکان نبود به اون شکلی که رعایت کنن شیوانا، اصلا تعطیلش کردن، ولی مجالس رو انشاءالله با رعایت شیوه‌نامه ها حتما برگزار میکنن. من یه داستانی هم همین روزها شنیدم، خودم زنگ زدم خدمت آیت الله رضا زاده، از اساتید خارج فقه و اصول مشهد هستن، ایشون مشهد زندگی میکنن، از ایشون سوال کردم. ایشون میفرمودن که من یه وقتی زهرم قبل از انقلاب قاچاق میرفتیم عتبات، خواهش میکنم ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت اینا، قاچاقی میرفتیم عتبات زیارت سید الشهدا سلام الله علیه با مرحوم آقای عبادی که ایشون هم یه وقتی امام جمعه مشهد بودن. ایشون در بین راه نمازشو تمام میخون، مرحوم آقای عبادی نمازشو، با اینکه مسافر بودیم بین راه، گفتم آقا چرا تمام میخونید؟ نماز مسافر شکسته است، سفر یه سفر معصیت باشه آدم نماز شکسته نمیشه. گفت من احتیاط میکنم، چون مرحوم آیت الله خویی میفرماد اگه زیارت امام حسین همراه با خوف باشه و ترس باشه این اشکال داره، ما الان با ترس داریم میریم، قاچاق داریم میریم، نباید قاچاق میریم، با ترس و لرز داریم میریم. بله. این معلوم نیست این درست باشه. ما ایشون نمازشون رو تمام خوندن، رسیدیم به نجف، از آیت الله عظما خویی سر درسشون، ایشون تو مسجد خضرا درس میفرمودن، سوال کردیم آقا واقعا نظر شما همینه؟ فرمودن بله. گفتیم آقا پس میگن زمان بنی عباس این همه مردم با گرفتاری ها و سختی ها میرفتن، خطر جانی داشته، خوف و نگرانی داشته، پس چطور اونا سفرشون؟ فرمودن اون زمان زمانی بود که اصل زیارت امام حسین در خطر بود، اصل کربلا در خطر بود، دشمن میخواست نام امام حسین رو محو و نابود بکنه، اصل مذهب در خطر بود. الان که چنین چیزی نیست، که
قرار بود هیچ نامی از سید و شهدا
نامی نمونه. الان همه یا عالم داره میگه یا حسین، همه یا عالم داره میگه یا حسین،
سلام الله.
به هر حال ببینید این یه فقیه، یه مرجع تقلید. من خواهش میکنم ببینید، دیگه نیازی نیست من تاکید کنم، عزیزان من عنایت کنن، ما افتخار میکنیم خاک پای عزاداران سید الشهدا سلام الله علیه، اگر به حساب بیاییم دنیا و آخرت افتخار ماست، ولی مواظبم باشیم. عرض کردم بهترین انشاءالله باشکوه ترین عزاداری ها رو امسال برگزار خواهند کرد مردم با رعایت شیوه نامه های بهداشت، اما اینو دیگه مواظبت کنن، دقت کنن، یا ما مجتهدیم یا مقلد. اگر عزیزان مجتهدن، ما با مجتهد حرفی نداریم، خودشون تکلیفشون. اگر مقلدن، این اجماع و اتفاق مراجع اعظام تقلید مقام معظم رهبری، این تأکیدی که فرمودن، اینم فتوای مجتهد، یا زیارت امام حسین بله یه وقتی میخواستن اصل کربلا و سید الشهدا، ما باید جانمونم میدادیم که کربلا بمان، ولی الان چنین چیزی نیست. یه قصه معروف لابد شنیدید، میگن زمان مرحوم آیت الله بروجر دی رضوان الله علیه، ایشون به یه مدل عزاداری اشکال میکردن، شبیه خانی رو به فتوای ایشون اشکال میکردن که مردها تو شبیه خانی تو تعزیه ها دیدید مردها لباس زن میپوشن، لباس از زینب، یه مردی میشه از زینب، ایشون اشکال میکردن. فرموده بودن قبل از محرم سران هیئات دعوت کرده بودن اون تعزیه خانها، شبیه خانها، فرموده بودن شما اگر مقلد من هستید من این کار جایز نمیدونم، نظر ایشون بود. اینا یه جواب خوبی نداده بودن به آیت الله عظما بروجردی، گفته بودن آقا مقلد شماییم اتفاقا، ولی 12 ماه مقلد شماییم، این 10 روز دهه اول محرم دیگه مقلدی شما نیست. ببینید این حرف پسندیده نیست
که بخواید 10 روز خودت اجتهاد بکنید.
اگر عرض کردم این نظر صریح همه مجتهدین و همه مراجع و اتفاق مراجع قوم، نجف، آیت الله عظما مکارم، آیت الله عظما وحید، آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آیت الله عظما سیستانی، هم مقام معظم رهبر، همه به اجماع به اتفاق گفتن. این که ما بگیم آقا این دهر خودمون هر چیزی عقلمون رسید، من عذر میخوام از این جمله، نمیدونم حالا این جمله درسته، شاید هم خوب نباشه، من بعدم پشیمون بشم از گفتن این جمله، ولی حالا با عذرخواهی میگم جناب شیخ، من خواهش میکنم از عزاداران یه وقت کاری نکنیم، خدای نکرده، خدای نکرده نگن عقلانیت دشمنان اهل بیت بیشتر از پیروان اهل بیت. اونا الان ببین حج رو تعطیل کردن، حج با این عظمتش عملا تعطیل بوده، حج یک نفرم اعتراض نکرد، یکی هم حرف نزد، یکی هم انقل توش نیورد. یه وقت خدای نکرده، معاذ الله، نگن اون دشمنان اهل بیت، اون وهابیا و تکفیریا، رعایت مسائل و عقلانیتشون از پیروان اهل بیت علیهم اینجوری نشه ان شاء الله. مسلما عرض کردم من یقین دارم همه مردم ما مطمئن باشن، سوگواران و عزاداران مطمئن باشن امسال با شکوه ترین با عظمت ترین. به هر حال میدونید بیماری کرونا یه بیماری مصریه سرایی. آقا من میخوام برم فدا بشم. اولا که بحث فدا شدن نیست گفتیم، ثانیا شما خودت میخوای فدا بشی، ولی این بیماری مصریه. میگه
بقیه رو گرفت
من همین دیروز خدا میدونه خیلی متاثر شدم، شنیدم یه مادر جوان 28 ساله
خب
با 3 تا بچه کرونا گرفته، 3 روز عذر میخوام 2 روز فقط 2 روز از وقتی که متوجه شده 2 روز این بیماری بهش مهلت داده. فقط
2 روز.
2 روز از جوان 28 سال. 3 بچه یتیم الان کنار جنازه این مادره. 3 فرزند یتیم خردسال کنار جنازه این مادر 28 روز فقط مهلت
نداره این مریض.
ببینید بحث سرایتش هست، بحث این نیست که ما بخوایم آقا خودمون. من نمیخوام بعضی از حرفا رو بگم ولی آدم نمیپسنده. به هر حال ان شاءالله حرفا نمیدونم، نگم اشاره نکنم. ببینید ما اگه رفتن جوانهای ما شهید مدافع حرم شدن، مقابلش داعش و تکفیری بود. الان مقابل ما کیه؟ مقابل ما یه عده دلسوزانی هستن که میگن آقا شما از جان خودشون گذشتن، این پزشکان و پرستاران این همه شهید خدمت دادن، هزاران نفر خودشون مبتلا شدن.
مراعات کنید.
میگن بله اینا میگن مراعات کنید، نمیگن تعطیل بکنید. و اینو ما مقایسه بکنیم با اینکه آقا یه عده شهید حرم شدن، پس ما میخوایم بریم. تعجب میکنم یا دیدم نمیدونم این حرفا کمیشم خوب نیست. آقا این حرفا چیه؟ مطمئن باشید تو مجلس اهل بیت کسی بیماری نمیگیر. آقا شما چرا با اعتقادات مردم بازی میکنید؟ جواب شهیدی خدا شاهده من دلم میسوزه اینا بازی با اعتقادات مردمه. که آقا مطمئن ببین تو مجلس اهل بیت دیدی اوایل هم میگفتن یا آقا کتاب نمیشتی. کتاب معاذالله چی بگم من؟ کتاب نمیشه که نه آقا تو حرم اهل بیت تو مجلس اهل بیت هیچ بیماری به شما سرایت نمیکنه. خب عزیز من این بازی با اعتقادات مردم نیست
و طعنه هایی که بعدش باید بشنوید
بعدن باید بشنوید. عرض کرد شما ببینید ما 12 امام داریم، 11 امام ما به شهادت رسیدن درسته، 2 امام ما امیرمون سید الشهدا با شمشیر، 9 امام ما با سم به شهادت رسیدن. امامه بله امام بنا نیست که همیشه به امر الهی و جانش، نه امام هم با سم به شهاده. امام های ما بیمار نمی شدن، مریض نمی شدن. من تعجب میکنم یه عده‌ای تو این اوضاع کرونایی دارن با دین مردم با اعتقادات مردم بازی. آقا این حرفا چیه اصلا؟ چرا بابا شما بیماری رسول خدا بیمار می شدن، سردرد شدید همه سال، امیر مؤمنان چشم درد شدید، پیامبر اومدن عیادتش. مگه دیروز 25 ذی‌الحجه نبود نزولش آیه حلتا؟ برای چی بود سوره حلتا؟ امام حسن و امام حسین بیمار شدن به حدی که امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله نذر کردن برای شفاشون، نذر روزه کردن. خود آقا امام حسین علیه السلام، ما در روایت داریم امام حسین در مدینه محرم شدن با پدر بزرگوارشون، حرکت کردن به طرف مکه. به طرف مکه بین راه حضرت مریض شدن. عزاداران، سوگواران، ارادتمندان به اهل بیت، آقا مولای ما سید الشهدا با امیر مؤمنان با هم محرم شدن، بین راه مریض شدن. به قدری بیماری شدت پیدا کرد که دیگه امام حسین نمیتونست مسیر رو ادامه بده. آقا محرم شده حضرت، چجوری از احرام دارن؟ امیر مؤمنان برای آقا امام حسین یه قربانی کردن، یه قربانی. امام حسین از لباس احرام آمدن بیرون، لباسای معمولیشون رو به تن کردن برگشت. امامه ولی بیمار شده.
حالا بگیم توی مجالس کسی بیمار نمیشه.
حالا ما بگیم آقا اصلا امام سجاد علیه السلام در حالاتشون هست، چند بار مریض میشه بیمار شدن که دیگه حضرت وصیت نامه شون آماده کردن، حضرت وصیت نامه شون رو می نوشتن ولی باز دوباره حالشون خوب میشد. من اینو مخصوصا میخوام بگم. امروزی که یه جوانی از این هیئتیا به من زنگ زد گفت آقا ما میترسیم اگه امسال خوب نتونیم عزاداری کنیم فکر کنیم ارباب ما رو جواب کرد. گفتم عزیز من ارباب ما سید الشهدا خودشون تو راه مدینه. آقا بیماریه، بیماری برای امام هست، برای انبیا هست، برای اول سخت‌ترین ابتلاءات برای سید الشهدا پیش اومد. کسی میتونه بگه آقا آزمون هایی که تو زندگی ما هست قابل مقایسه با امام حسینه، با زینب کبری سلام؟ سخت‌ترین ابتلاءات.
بله.
امام حسین خودشون همچین ابتلاءاتی داشتن. بنابراین خواهش میکنم انشالله مردم هم همکاری کنن به دولت، انشالله هم دولت هم مردم به هیئتی هم کمک برسونن انشالله تو این نظرایی هم که دارن، چون خیلی هم سوال میکنن نظرا رو چی کار بکنیم. ببین اگر نظر قابل تغییره، نوعا مردم ما غالبا نظرا رو با صیغه نظر نمیگن، میگه نیت کردم به قلبش گذشت.
اگه همین نیت و قلبه، شما هر جور دیگه هم عمل بکنید، حالا اگه نمیشه مثلا قضا پخت شما نمیم کمک مؤمنانه انجام میدید، مبادر هر جور این اشکال نداره، نظر دیگه. اما اگر نه واقعا نظر شرعی گفتی، اسم بردی به نظر شرعی، یعنی
لله علیه مثلا
احسن به زبان جاری کردی، لله علیه که من این کار انجام بدم، خب اگر اون مدلشو نمیتونی انجام بدی، خب قهرن باید یه وقتی نمیتونید یه نظر دست مثل این چیزی نظر کرده بود، نظر کرده باشه امسال بره مکه، خب نتونستن برن مکه،
بله.
نظر کردم آقا، خب نمیشه برید، نظر کرده باشه بری کربلا محرم، خب محرم در اول گفتن آقا تو 13 هم ما کسی راه نمید. تو نظرم اگر نظر شرعی صیغه نخوندی، همینجور تو نیت بوده، اینم تبدیلش اشکال نداره. اگر صیغه شرعی خوندن، نه دیگه امکان اجرایش نیست دیگه. حالا جزئیات مسئله‌ش ان شاءالله از دفاتر مراجع سوال بکنن، اینم که میگن آقا نظر بکنن، راست هم میگن نظر بکنن، مواد بهداشتی بدن، ماسک
بوکت
بدن، الان فرش بدن، امکانات بدن،
متناسب با نیازهای امروز،
یا نظر خونی که الان دارن میگن، من یا آماری دیدم که 30% کم شده هدیه خون، اینم بسیار خوبه انجام بدن انشالله. عزیزان ما یادشون نره، عرض کردم مطمئن باشن، کسی شک نداشته باشه الان 5-6 روز دیگه مونده محرم، ما اطمینان میدیم، شک نداشته باشین امسال عزاداری ها با عظمت با شکوه انشالله با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
انشالله. خیلی تذکرات خوبی بود، انشالله تو جلسات و حیات ما رو هم دعا بکنید، برای شفای مرزا هم دعا بکنیم، برای سلامتی و موفقیت کادر درمان، اونهایی که از ابتدای این بیماری و ابتلا همراه مردم بودن، در کنار مردم بودن، و انشاءالله خودمون هم مراعات کنیم که باری رو دوش اونها نباشیم انشاءالله. خیلی خوب، نهج البلاغه شریف رو میبینم که دستون گرفتید، انشاءالله خطبه 87
بله بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 87 امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، پای سفره نورانی امیر مؤمنان. فعین تذهب، امیر مؤمنان وقتی مقامات خودشونو بیان میفرماین، عین تذهب انا توفکو، کجا میرید، به کدام رو حرکت میکنید، والاعلام قائمتون. من عمدن این خطبه رو انتخاب کردم، گفتم به سبکی که مرحوم علامه توسدی رضوان الله علیه تو بحث امامت داره، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد بدانید هیچ چیزی مخفی نیست. این نکته مهمه جماعه شریفی، تصور نکنیم بعد از رحلت پیامبر چیزی مبهم بود برای مردم، مردم نمیدونستن چی کار باید بکنن، مردم مسیر رو گم کرده بودن، مردم یادشون رفته بود قدیر. نه، اولا قدیر میدونین آخرین اعلام پیامبر، از روز اول و انذر عشیرت کل اقربین پیامبر اعلان کرده بودن، تا این 20 سال هر روز به یه مناسبتی حضرت اعلام میکردن، دیگه قدیر آخرشه، 23 سال دوران بعثت پیامبره، 3 سال که مخفیانه بود. بعد از 3 سال وقتی حضرت اولین دعوت عمومیشون و انذر عشیرت کل اقربین، کسی که جواب داد امیر مؤمنان بود و فرمود هر کس جواب منو بده جانشین منو وصی منو خلیفه منه، که همه منابع نفع کردن. 20 سال پیامبر خدا به هر مناسبتی بود اعلان کردن تا رسید به قدیر. می‌فرماد با این مسائل روشن، والاعلام قائمتون، علم‌ها پرچم‌ها برپاس، ول آیاتو واضحه، نشانه ها روشنه، ول منارو منصوبتون، چراغ ها هم نصب شده. شما یه جاده میخوای بری، چوش هم چراغ روشن کرده باشن، هم پرچم زده باشن، هم علم زده باشن که آقا گم نکنید، نشانه های متعدد ممکنه شما راهو گم بکنید. یه وقت فقط چراغ میزنن، یه وقت میگن آقا چراغ کمه شاید مردم گم کنن، یه علم هم بزنید، یه وقت علم میزنن، یه نشانه سومی هم فرمود، هم پرچم هست هم علم، هیچ چیزی
اتوبانی که هم خط کشی شده هم روشنایش هست هم تابلو اونجا،
هیچ ابهامی نباشه. بله. عزیزان من این یادشون باشه، راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه اصلا ابهامی نبود، راجع به جانشینی امیر مؤمنان هیچ ابهامی نبود. حالا میگیم چرا کار به اینجا رسید، فعین یتاه بکم، شما رو کجا میبرن، بل کیف تعمهون، کجا میرید، چرا سرگردان هستید، و بینکم اثرت نبیکم، در حالی که در میان شما اطرت پیامبر هست، و هم عظمت الحق و اعلام الدین و السنت الصدق، اطرت پیامبر زمامداران حقن، علم دینن، زبان صدقن، فانزلوهم به احسن منازل القرآن. قرآن فرمود اهل بیتو در کجا حفظ بکنید، اون مقام امامتی که قرآن بر اهل بیت بیان کرد، اون مقام امامت رو حفظ کنید،
وردوهم ورود الهیم العطاش، مثل آدم تشنه به طرف اهل بیت حرکت کنید. وقتی آدم بید عالمی رو ببینه، اعلم الناسی ببینه، مدینه العلمی ببینه که میگه من راه آسمان و از راه زمین بهتر بلدم، نباید مثل تشنه سراغش بره. ایها الناس، من خیلی به عجله در حقیقت دارم یه ترجمه ای میکنم، عذرخواهی میکنم از محضر آقا امیر مؤمنون. ایها الناس خذوها عن خاتم النبی، میخواهید بدونید اطرت اهل به جایگاهشون کجاست، از پیامبر بگیرید. پیامبر بیان کرد، پیامبر چی فرمود؟ فرمود انه یموت من مات منا و لیس بمیت و یبلا من بلی منا و لیس ببال. ما اهل بیتون روزی هم که از دنیا میریم باز هستیم. شما ببینید به تعبیر مرحوم تو سید رضوان الله علیه هم در شرح همین جمله میفرماد مگر روایت پیامبر نفر بود من سلم علی عند قبری سمعته، من سلم علی من بعید بلغته. مگه ما اعتقاد نداریم؟ حتی اگه از دور شما سلام کنید به پیامبر، به امیر مؤمنان، بله تو زیارتنامه‌شون چی می‌خونیم؟ اشهد انک تسمع کلامی ترد و جواب، بله جواب منو میدید، سلام منو میشنوید. اعتقاد من اینه، اعتقاد ما اینه جو اهل بیت. روایات مرحوم کلینی در کافی ببینید، باب عرض اعمال، اعمال ما به عرض میشه، ما به امامی معتقدیم که امیرمون، پس پیامبر یاد بگیرید. اگه این حقیقت راجع به اطرت میخواهید بدانید، خودوها ان خاتم النبی. پیامبر فرمود ما اهل بیت اون روزی هم که از دنیا میریم باز حیاتی داریم که به شما اشراف داریم، حیاتی داریم که از اوضاع شما اطلاع داریم. جناب شیخ، بدون مبالغه عرض میکنم، اگر بخوایم نمونه بگیم مواردی که اهل بیت خبر میدادن از احوالات شیعیانشون، صدها داستان داریم که از نیت افراد گاهی خبر. این باب روایت باب عرض اعمال اینه، نه اینکه ما یه کاری انجام بدیم تا امام ببینه و خبر بده، حتی اگر ما یه نیتی داشته باشیم. بعد میفرماد فلا تقولوا بما لا تعرفون الله اکبر، چون همه نمیخوان بپذیرن این حرفو، همه باور نمیکنن آقا امام بعد از حیاتش هم مثل امام قبل از حیاته. خب میدونید شهدا مقامشون قابل مقایسه با امام نیست. ما راجع به شهید چی داریم؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله
اموات،
به شهید نگید مرد، بل احیانا عند ربهم یرزقون. یه شهیدی که رفت در جبهه شهادت رسیده میشه مقایسه کرد با رسول خدا، با امیر مؤمنان؟ اگر پیامبر، اگر امیر مؤمنان میگه من بعد از مرگ هم همون حیات دیگه حیات رو دارم، شما مقایسه کنید صریح قرآن، اگر کسی قرآن رو قبول داره، اگر قرآن قبول ندارن که هیچ.
چرا حضرت اینو میفرمان؟
میخواد مقامات خودشون، اطرت پیامبر، بشناسید اطرت پیامبر رو. اگر شما راجع به شهیدین اعتقاد دارید، قطعا راجع به ائمه و انبیا این مقام بالاتره. فلا تقولوا بما لا تعرفون، حرفی نزنید که خودتون نمیدونید، نمیشناسید. فان اکثر الحق فیما تنکرون، بیشتر حق تو اون چیزی است که شما انکار میکنید. بازی هم مرحوم توسعی رضوان الله علیه مثال قشنگی زدن، فرمودن داستان حضرت موسی، دیگه موسی کلیم الله شوخی که نیست، ما کی هستیم؟ ما خاک پای از موسی حساب نمیاریم. موسی کلیم الله وقتی معلم سر راه جناب خضر رو دید، مگه به خضر نگفت چرا این دیوار رو خراب شده بود ساختی، چرا این کشتی رو سوراخ کردی، چرا این فر؟ موسی تحمل نداشت علومی که خضر، اسراری که پیش خضر بود. موسی کلیم الله، علومی که، کارهایی که خضر میکرد مفصل قرآن کریم. اگه نمیتونی دیگه با من همراهی نکن. موسی نتونست همراهی کنه با خضر. لذا حضرت میفرمون لا تقولوا به ملاد، چیزی که نمیدونید حرف نزنید. ان اکثر الحق فی ما تنکرون، بیشتر حق تو اون چیزیست که شما انکار میکنید. معذرو من لا حجت لکم علی و انهو، من امیرالمومنین اگر چیزی میگم، شما اگه دلیل و برهانی ندارید، اگه درک نمی کنید، نگید آقای آقا حرفش درست نیست، نگید آقای حرفش صحیح نیست، شما درک نید. یه وقتی امام رضوان الله علیه یه جمله، حالا تازه این راجع به مقام اولیاء، مقامات اولیاء خدا بود، مقامات ائمه، که ایشون میفرمود انکار نکنید مقامات اولیاء رو. حالا اگر درکش نمی کنید، انکار نکنید، وقت ما چه برسه به مقامات اهل بیت علیهم السلام. علم اعمل فیکم، حضرت هفت ویژگی اهل بیت رو بیان کردن که من در ظرف یکی دو دقیقه فقط ترجمه میکنم. علم اعمل فیکم به ثقل الاکبر، من به قرآن در میان شما عمل نکردم. دو،
و اترک فیکم الثقل الاصغر و اترک فیکم الثقل. مگر پیامبر نفود نفرمود کتاب الله و اترتی انی تارکون فیکم الثقل؟ اون ثقل اکبر کدامه؟ تو همین خطبه قدیری هم امیر مؤمنان به رسول خدا فرمودن ثقل اکبر قرآن است، ثقل اصغر دو چیز گرانبها، اون اکبر بزرگترش قرآنه، اصغرش اهل. تو خطبه قدیری پیامبر اینجوری فرمود، فرمود علم عمل من به قرآن به میان در میان شما عمل نکردم، آیا در میان شما اهل بیتو باقی نگذاشتم؟ فرزندانشون امام حسن امام حسین اهل بیتی که بعد از حضرت هستن. و رکستو سوم رکستو فیکم رایت الایمان، این همه خطبه هایی که ایمان مردم رو تقویت بکنه، رکستو فیکم من پرچم ایمان رو فرو نشاندم محکم کردم. پنجم و وفقتکم علی حدود بله و وقفتکم علی حدود حدود الحلال و الحرام، این که تمام حلال و حرام خدا رو بر شما گفتم. میدونید که از برنامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه این بود دیگه، یه وقتی هم اشاره کردم در بحث آداب تجارت، حضرت هر روز صبح می آمدن تو بازار صنف به صنف، بازار قصابا، بازار نمیدونم هر قسمتی می آمدن احکام حلال و حرام رو، آداب تجارت رو، آیا نگفتم به شما؟ و البستکم العافیه من عدلی، من یه عافیتی نصیب شما کردم با عدالت خودم، اون عدالت امیر مؤمنان سلام الله علیه برای مردم یه آرامشی ایجاد کرد. و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، معروف و کارهای نیک رو هم در رفتارم هم در گفتارم فرش شما قرار دادم. عرض کردم اینا هر کدوم از واژه ها شارعی نهج البلاغه نکات خیلی زیبایی در ذیلش بیان کردن که مجال نیست. و ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی، نه این که امیر مؤمنان فقط درس اخلاق بگه، الگوی عملی اخلاق بود. ارایتکم نشان شما دادم کرائم الاخلاق من نفسی، میدونید مردم تابع حاکمان خودشون هستن دیگه، مردم امیرالمومنین که میدیدن وقتی عدالت علوی رو میدن، اخلاق علوی رو میدیدن، زهد علوی رو میدیدن. بارها این نکته رو عرض کردیم، اگر کسی از ما سوال کنه پیام سراسری خطبه های نهج البلاغه چیه، ما یه جمله میگیم، چند بار گفتیم چیه، حضرت میخوان اون فضیلت ها و ارزش های اخلاقی که زمان پیامبر بود و این 25 سال مخصوصا این سالهای آخر کمرنگ شده بود، از دست رفته بود، حضرت میخواستن با اخلاق عملی و گفتار خودشون دوباره زنده کنن،
مردم رو دوباره برگردونن به صراط
به زمان پیامبر. بله. امیرالمومنین رو ببینید، هم از عدل سخن میگفت هم عادلانه عمل میکرد، هم از اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی سخن میگفت هم عمل خودش، هم رغبت به دنیا نداشت، زاهدانه زندگی میکرد، حریص نبود، بله کار و کوشش و تلاش فراوان کردن ولی حریص به دنیا نبودن، هم عملا هم قولا. و ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی، فلا تستعمل الرأی فیما لا یدرک قعره البصر ولا تغلغل فی الیه الفکر. اجازه بدید جماعه شریفین من یه نکته دیگه اضافه کنم. ببینید من خواهش میکنم اینو بیشتر از آن عنایت کنن. به هر حال ما در اون جلسه قبلی اون کتاب التعجب رو که معرفی کردیم خیلی هم از آن استقبال کردن، مباحث بسیار خوبی داره. الان اگه ما خواهیم شرح کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو مفصلا بگیم، حضرت میفرماد ببینید پیامبر چجوری ما رو معرفی کردن، اعلام هست، علم ها هست، چراغ ها هست، نور ها هست، پرچم ها هست، راه و گم نمیتونید بکنید، نگید پیامبر نه، پیامبر همه چیز رو بیان کرده،
هیچ راه عذری رو باقی نذاشته.
واقعا اینجوری جماعه، من با همه وجود اعتقادم اینه، نه تعصب دینی و مذهبی داشته باشم، با همه وجود اعتقادم اینه، اگر کسی بگه پیامبر یک ذره تاریکی و غبار در قصه جانشینی امیر مؤمنان قرار داد، من قبول ندارم. من یه نمونه ای را اشاره بکنم، به هر حال میدونیم ما مجالمون محدوده ولی به حمدالله یه حرکتی است برای مطالعه بیشتر. یکی از کتابهایی که حتما خوب عزیزان مطالعه کنن، من با اینکه بارها مطالعه کرده بودم برای این روزها مخصوصا یه دور دیگه با این نگاهی که بخوام یه گزارش از این کتاب به مخاطبین عزیز بدم دوباره نگاه کردم، یه گزارش خیلی ساده. این کتاب مراجعات علامه شرف الدین هست، المراجعات علامه شرف الدین رضوان الله. من میخوام با یه گزارش خیلی کوتاه ظرف چند دقیقه عزیزان بدونن آقا تو المراجعات چی نوشته مرحوم علامه شرف الدین. میدانید این مراجعات نامه هایست، 56 نامه
شیخ الازهر، رئیس دانشگاه الازهر مصر که تقریبا 12 سال رئیس الازهر بوده، یه پست بسیار مهمیه، به نام شیخ سلیم. این آقا 56 تا نامه نوشته به علامه شرف الدین، سوالات راجب امیرالمومنین ازشون پرسیده. علامه شرف الدین هم 56 نامه جواب دادن، جمعا شده چند تا 112 تا نامه است. 56 تا رئیس الازهر نوشته، 56 تا هم جواب دادن. برای من نکته جالبی بود در احوالات مرحوم علامه شرف الدین مطالعه میکردم، از میخوام اینو عنایت کنن بدونن چه شخصیتی تو این جریان هست. اون آقا که رئیس الازهر یه شخصیت 12 سال اونجا بود. علامه شرف الدین اول از نظر فقهی اصولی میدونه تربیت یافته حوزه نجف هست، شاگرد فقها علمای بزرگی در نجف بوده، شاگرد مرحوم آیت الله عظما محمد کاظم طباطبایی یزدی رضوان الله علیه بوده. از نظر مقامات کتاب‌های بسیار فراوانی نوشته. ای کاش مجال بود من این فهرستی از کتاب‌هایشون رو حداقل اسم می‌بردم که وقت نیست، متعدد نوشته. و نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود، در حالی که شیخ سلیم یه آدم مسنی بوده، یعنی روزی که این نامنگاری‌ها بین او و علامه شرف الدین برقرار شده او 82 سالش بوده.
82
ساله شیخ سلیم بوده، علامه شرف الدین چند سالش بوده؟ فقط 40 سالش بوده. یعنی علامه 40 ساله با شیخ سلیم 82 ساله اونقدر این نامه ها رو قشنگ و زیبا جواب داده، جواب نامه ها رو داده، که من همینجا واقعا درس برامون. 40 سالگی تمام این راهایی که باید مثلا خیلی یا دیرتر میخوان به پیمایه میشون، همه اینا رو رفته. با این وقت چه کرده ایشون؟ پس 56 تا نام است. من یه گزارش خیلی کوتاه.
شیخ سلیم وقتی عظمت علامه شرف الدین رو میبینه
تسلیم میشه. مخصوصا از اون ببینن انصافا ادب این گفتگو خیلی پسندیده است.
یعنی خیلی از ماها مثلا یه سوال بپرسیم جواب درست نگیریم دیگه این مکاتبه قطع میشه.
طرفش شخصیتی بوده. من فقط تو این کتابی که اخیرا عربیشو نگاه میکردم تقریبا 40 صفحه اسناد و مدارک اینه، یعنی به اندازه نامه ها، تقریبا به اندازه هم نامه ها اسناد و مدارک حرفاییست که علامه شرف الدین رضوان الله ایشون تو نامه های اول که شروع میکنه، حالا بعد از آداب و احترامات و اینها، خب میگه آقا شما چه دلیلی دارید بر خلافت امیر مؤمنان سلام الله. علامه شرف الدین شروع میکنه ده ها آیه قرآن رو با اسنادش میاره، تمام اسنادم خب معلومه دیگه از منابع عامه نقل میکنه. داستان قدیر رو میاره، از روز اول داستان انذر عشیره تا کل اقربین، داستان مباهله رو میاره، همه این مناسبت های داستان حلت ها رو میاره، ده آیه قرآن رو میاره، اینا تو نامه های متعدد. بعد میره سراغ روایات، ده ها روایت راجع به جانشینی امیر مؤمنان، وصی پیامبر، خلیفه پیامبر هست، علیون مع الحق، الحق مع علی، علیون مع القرآن، القرآن مع همون روایت الائمه و من قرآن اثنا عشر من قرآن، همون روایت که ما تمام این روایت ها را میاره. اونی که بر من به نظرم جالبه، عزیزانی که میخوان به این کتاب مراجعه کنن، من یه وقتی گفتم در محضر مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، من این کتاب به جوان ها معرفی کردم، روزه ایشون داشتن، خدا آیت الله بهجت هم میامدن شرکت میکرد، خیلی هم شلوغ میشد، جوان ها میمدن آقا رو ببینن و علاقه ایشون جا نبود پایین و بالا مسجد. من یه روز از این فرصت استفاده کردم به جوانا گفتم این مراجعات رو مطالعه کنید، نه مطالعه، مباحثه کنید، دقیق بخونید. بعد از منبر مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه به من فرمودن که اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه حجت برش تمامه، دیگه نمیتونه بگه آقا من یه سوالی داشتم یه ابهامی ده. ببینید یه شخصیت پیرمرد 82 ساله‌ای که 12 سال رئیس الازهر مصر، هر چی به ذهنش میاد راجع به امامت امیر مؤمنان سوال کرده و علامه شرف الدین جواب داده. 56 نامه و 56 جواب. ایشون تمام آیات رو میاره، تمام روایات رو میاره، همه رو مفصل ذکر میکنه تا میرسه به اینجا. برای من این جالبه، میرسه به نامه 79 شیخ سلیم. در نامه 79 اون میگه آقا اصلا ما قبول کردیم اینی که شما میگید پیامبر وصیت کرده، داستان قدیر، همه اینا رو شما، این روایاتی که شما گفتید، آیاتی که گفتید، از اینا ما گذشتیم، اینا قبول. خیلی جالبه، نامه 79 شیخ سلیم از علامه شرف الدین میگید من از شما سوال دارم. آقا باشه، قدیر بوده، آیه مباهله هست، انذر عشیرته، که همه اینا، من ولی ما چه کنیم؟ یه حدیثی از پیامبر داریم، پیامبر فرمود لا تجتمع امتی علی الخطأ،
امت من اجماعشون خطا نداره، گمراهی نداره. و پیامبر خدا اگر این حدیثو فرموده که مسلم گفته و شما در خودشون در منابعشون دارن امت اشت، خب امت اجماع کردن و خلیفه انتخاب کردن. خلیفه اول رو امت اجماع کرد، به اجماع انتخاب کرد. پس دیگه شما نمیتونید بگید
حرمت این اجماع رو نگه دارید.
شما جواب این حدیث رو چی میدید؟ پیامبر مگه نگو لا تجرم امتی امت من؟ نمیشه همشون اشتباه بکنن، جمع بشن، اجماعشون خطا باشه و گمراهی باشه. حالا گیرم قدیرم بوده باشه، پیامبر معرفی کرد ولی امت اینجوری اجماع کردن، مصلحتی دیدن اینجوری اجماع کرد. بعد این خیلی نکته مهمیه، بعد از عرض که نامه 79 بعد از این جوابی که ایشون داده با نامه نوشته، این جواب قشنگی مرحوم علامه شرف‌الدین رضوان الله میگه خب مگه شما تو منابع خودتون ندارید؟ مفصل دارن، صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره منابع، که وقتی بیعت شد در سقیفه، میدونی در سقیفه عده خیلی کمی بودن، عده بسیار کمی بودن، همه امت که اونجا نبودن. اولا همه اونجا نبودن، ثانیا انصار که در اونجا بودن، رئیس قبیله انصار سعد مخالفت کرد. جالب از اینو بدونن، گاهی یادشون میره، سعد که رئیس قبیله انصار بود مخالفت کرد، تا آخر عمرش هم دیگه بیعت نکرد، تا آخر عمرش، زمان خلیفه دوم از دنیا رو ببینید منابع تاریخی. من اشتباه میکنم پیامک بدید، تمام پیاما رو تک تک میخونیم، هفته دیگه میگم آقا اینجا ما اشتباه گفتیم، آقا تذکر دادن. سعد تا آخر عمر رئیس انصار بود،
یعنی اولش دیر بار نبرد، تا آخرش هم
تا آخرم، تا زمان خلیفه دوم از دنیا رفت، بعدم کشتنش، یعنی گفتن کی کشته، گفتن جنیا کشتنش، معلومه می کشتنش، گفتن قتل هول جن. اون زیر بار نرم، وقتی اون رفت رئیس قبیله انصار بود، انصار قبول نکرد. این تو منابع خودشون هست که خود خلیفه میگه بله انصار با ما حاضر، عبارتش اینه که میگه ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم، اینا همه با ما مخالفت کردن. خودشون گفتن آقا این قصه بیعت خلیفه اول با مشورت نبوده. این روایتی که صحیح بخاری هم داره، خلیفه دوم وقتی میخواست از دنیا بره، یک کسی عبدالله ابن زبیر گفت خلیفه که از دنیا بره ما با فلانی فوری بیعت میکنیم. گفت غلط میکنید شما بیعت میکنید، با حالا اسمو بردن من وارد نمیشم، گفت بی خود میکنید، والله لا یقت، فریب نخورید. اون بیعتی هم که ما در سقیفه کردیم، انما کانت فلته، اون یه کار بدون هماهنگی بود، بدون فکر بود، بدون مشورت بود، بدون بررسی بود. حالا خدا حفظ کرد و به خیر گذشت و وقلا شرها، به خیر گذشت، شری نرسون. پس ببین اینا خودشون تصریح دارن. پس انصار بیعت نکردن، یه جمع خاصی بودن، بنی هاشم مخالف بودن، امیر مؤمنان، ابی ذر، مقداد، سلمان،
با این نکات در واقع اجتماع و اجماع اینا
شما نمیتونید بگید اجماع. این نامه 79 ایشون نامه 80 این جواب داده. یه نامه 81 ایشون نوشته، میگه آقا اصلا قبول داریم بابا اجماع از اول نبود، یه جمع کمی تو سقیفه بنی ساعده بودن، اینا جمع شدن و بعدن ولی مردم راضی شدن، بعدن بقیه راضی شدن، پس به هر حال اجماع درست شد، بعدن راضی شدن مردم. خیلی جالبه نکته‌ای که ایشون در جواب دادن، من مخصوصا این رو میگم یه آتش ایجاد بشه در مخاطبین ما که برن کتاب خودشون بخونن، مطالعه کنن مفصل. ایشون میگن که جواب این سوالی که میدن، میگن بله اگر منظورتون است که بعداً امیر مؤمنان بنی هاشم، اولا که عرض کردم یه دو تا آخرش هم مثل سعد رئیس قبیله انصار، سعد تا آخرش هم بیاد، و اگر میبینید امیر مؤمنان سلام الله علیه همکاری کردن، بله آقا در تاریخ اسلام خیلی به ما میگن آقا امیر مؤمنان همکاری میکرده با دستگاه خلافت، شما اینقدر آتشیشو تند کردید، ما هم قبول داریم، بله همکاری میکردن. چرا همکاری میکردن؟ اون قصه معروفه در قضاوت های امیر مؤمنان سلام الله علیه که بچه ای رو میخواستن دونیم بکنن، مادر اصلی گفت آقا من از سهم خودم گذشتم. امیر مؤمنان مادر اصلی بود که آقا از سهمشون وقتی دیدن گذشت، گذشتن به همکاری، بله قطعا همکاری میکردن. پس این که بگیم بعدن اجماع شد، نه بعدم اجماع نشد، همکاری میکردن، بله همکاری بوده به خاطر مصلحتی که در اسلام بود. اینم یه نکته.
ما 4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، یعنی خب. دوستان لطف کردن قرآن رو گذاشتن حسن ختام برنامه که انشالله
اگر رسید پس من تو 4 دقیقه نامه
هم قنبر هم صحبت بکنیم
انشالله، چشم انشالله قنبر رو وقت اضافه میگیریم انشالله درست میشه. من نامه 83 هم بگم، این جواب پس جواب نامه بعدیش ایشو علامه جواب داده که نه آقا همکاری بود، امیرمونان همکاری کردن، بنی هاشم همکاری کردن، قطعا هم همکاری کردن، همکاری غیر از پذیرشه. بله آقا اسلام در خطر بود، عرض کردم مادری که می‌خواستن بچه‌ای که می‌خواستن دونیم بکنن، مادر اصلی گفت من اصلا هم گذاشتم، امیر اونا همکاری کرده، ارائه فکر کرده، هر کجا تو مسائل علمی میموندن جواب میدادن، تو جنگ ها میدادن از امیر اونا مشورت میگرفتن.
ولی هیچ اثری از اسلام و نام پیامبر باقی نمیده.
بله، اونم در آغاز بعد از رحلت پیامبر، خطری که اصل اسلام رو متوجه بود. این نکته. یه نکته دیگری که عرض کردم ایشون اشاره کرده من برام جالب بود، تو نامه 83 میگه آقا از اینم گذشت، یه سوال دیگه دارم، مگر میشه امت با پیامبر مخالفت کرده باشه؟ مگه ممکنه پیامبر امیر مؤمنان رو تعیین کرده باشه، قدیری باشه، این همه سفارش باشه و امت زیر بار نرفته باشه، امت قبول نکرده باشه؟ ما قبول نداریم. اگر پیامبر گفته بود حتما امت قبول میکرده. ایشون تو نامه 83، من آدرس نامه ها رو دارم، ایشون ده ها مورد رو ذکر میکنه. بابا زمان خود حیات پیامبر، پیامبر زنده بود،
یه چیزو حضرت گفتن مردم،
حضرت مطلبی رو گفتن زیر بار. همون داستانی که پیامبر آمدن وصیت بکنن، مگه همه منابع ننوشتن آقا میخوام وصیت کنم؟ گفتن نه آقا، قلب هول وجه، تبشون زیاد شده، داره حضرت هذیان میگه، نمیخواد. مگه این نبود؟ مورد دوم، مگه حضرت نفرمود برید تو لشکر اسامه؟ نرفتن. تخلف پیامبر ناراحت شد، فرمود لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. مورد سوم، من یه حدیثشو بخونم خیلی جالبه، این در صحیح بخاری باز آمده در صلح حدیبیه، اینو من مخصوصا روش به عجله تاکید میکنم، از این یادشون باشه. اینجور نبود که پیامبر هر چی میگفتن ما آقا مسلمونا فوری اطاعت میکرد، اینا در بین اونها آدمای منافقی هم بود، در بین مخ... در صلح حدیبیه در صحیح بخاری هست، وقتی پیامبر فرمود باید صلح بکنیم، آقا امسال ما به مکه، اینا محرم شده بودن آمدن، حضرمون نه، دستور اینه، آیه نازل شده، وظیفه من اینه، جبرائیل نازل شده، امسال ما به حج نخواهیم رفت، از احرام بیایید بیرون، سراتون رو بتارشید، قربانی کنید، همینجا تمام. آقا شاید این روایتو عرض کردم تو صحیح بخاری داره، پیامبر فرمود قومو پاشید، قربانی کنید، سر بتراشید، حج بی حج، همینجا تمامش کنید، تو صلح حدیبیه همینجا تمامش کنید. الله اکبر. عزیزان یادشون باشه این قربت پیامبره، نگید کسی حرف پیامبر رو شد تو بعدش قبول. فوالله ما قام منهم رجلون، سه بار پیامبر فهم پاشین، من دارم میگم آقا امسال حج اگه ما میخواستیم میریم حج، به حج به هم خورد، فرمان الهی اینه، امسال میخواییم صلح بکنیم، صلح حدیبیه، سال بعدن میریم حج. والله ما قام، یک نفر بلند نشد سر به تراشی، در حالی که پیامبر سه مرتبه این جمله رو تکرار کردن. پیامبر خیلی ناراحت شدن، آمدن خیمه‌ای که ام سلمه در اونجا بود و درد دل کردن با ام سلمه از دست این احساب. یا در داستان دیگری که صحیح بخاری داره، پیامبر یه تقسیمی کردن در یکی از قنائم رو تقسیم می‌داره که از جنگ‌ها، یه کسی از انصار گفت ان هذه لقسمتون ما اريد بها، پیامبر برای خدا این کارو نمی‌کنه، به پیامبر می‌گفتن اعدل، با عدالت رفتار کن. حضرت نگاهی کرد فرمود انا ان لم اعدل فمن يعدل،
اگه من عادل نباشم،
اگه من به عدالت تقسیم نمی کنم، کی به عدالت تقسیم میکنه؟ قرازشون موارد بسیار متعددی رو در این نامه بیان کردن که انشالله از
حالا انشالله این آتشش به وجود اومده باشه و دوستانی که دوست دارن انشالله این گفتگو و این مکاتبه رو پیگیر بشن، مکاتبه بین علامه شرف الدین و شیخ سلیم مدیر وقت و رئیس وقت دانشگاه الازهر مصر، این کتاب رو من خدمتشون معرفی میکنم، حقجو و حق شناس، حالا عنوانی است که برای این کتاب انتخاب کردن، ترجمه کتاب المراجعات و مجموعه گفتگوهای جناب علامه شرف الدین و شیخ سلیم رئیس دانشگاه الازهر مصر، و نکته هایی که آقای حسینی گفتن مفصل و مبسوطش رو میتونید در این کتاب ببینید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. باید خداحافظی بکنیم، دعا بکنید و ان شاء الله مشرف بشیم به ساحت قرآن.
پس من فقط یه جمله بگم به جای دعای عزیز فرمایید، راجع به قنبر می‌خواستم یه جمله بسیار زیبایی رو بخونم. قنبر میدید به دست حجاج به شهادت رسید. قنبر به دست حجاج چی شد به شهادت رسید؟ قنبر ازش سوال کرد میشه مولات علی ابن ابی طالب برای من توصیف کنی کی بود علی؟ باشه دلم نیامد اینو، یک صفحه هست این خطبه امام سجاد علیه السلام که چقدر به زیبایی امیرمومنین رو معرفی کرده، اینا رو گفت و قنبر بعدش حجاج گردنشو زد و به شهادت رسید. انشالله ما هم یه جوری از دنیا بریم آخرین سخنمون این باشه، انا ابن منذر انا مولا، من خادم کسی هستم، ضرب به سیفین تعن به رمحین سل القبلتین بای البیعتین هاجر الهجرتین لم یکفر بالله، انشالله پایان ما اینجوری باشه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. صفحه 501 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم تا فردا که انشالله با حضور آقای فرحزاد خدمت رو خواهیم رسید و دوباره به شما سلام خواهیم کرد. متشکرم ازتون. حضور بسید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل